أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحومای آخوند در جواب این قلت که اشکال کرده بود که لازمه بیان شما این است که بین اسم و حرف ترادف تحقق پیدا بکنه. البته بنابراین که ترادفی در عالم وجود داشته باشه که بعضی هم منکر این معنا هستند، حالا بنابراین که ترادفی وجود داشته باشه گفتن پس من و ابتدا هم مترادفند. لازمه ترادف این است که استعمال هر یک در مکان دیگری باید جایز باشه، در حالی که ما می‌بینیم در مواردی استعمال کلمه ابتدا شده که اگر حرف به کار برود باطله و بالعکس. پس این تالی فاسد رو چه جواب میدید شما؟ عرض کردیم که باز ایشون در جوابی فرمودند که دو تا احتمال در این جواب ایشون جریان داره. یکیش مسئله اشتراط واضع بود که واضع در ضمن وضع چنین شرطی و چنین تعهدی و چنین الزامی آورده که در مواردی که ابتدا و مفهوم ابتدا مستقلن ملاحظه بشود، اونجا کلمه ابتدا و اسم به کار برده بشود و در مواردی که این مفهوم وصفاً للغیر و حالتاً للمتعلق ملاحظه می شود اینجا کلمه من به کار برده بشه و این اشتراط واضحه که ما رو محدود کرده. ما نمیتونیم من رو به جای ابتدا و یا ابتدا رو به جای من به کار ببریم. روی این جواب دو تا اشکال شد، یعنی دو تا خدشه به این جواب مرحوم آیاخون وارد شد. یک خدشه سومی هست که ما حالا اجمالشو عرض می کنیم، توضیحشو در خدشه به اون جواب دومی که عرض می کنیم، اون خدشه این همین خدشه است، توضیحشو اونجا عرض می کنیم. اجمالش اینه که ما یک استعمال حقیقی داریم، یک استعمال مجازی داریم و یک استعمال غلط داریم. استعمال من به جای ابتدا و بالعکس این از قبیل استعمال سومه، یعنی استعمال غلط و باطله. آیا ببینیم اگر واضح یک چیزی رو در ضمن وضع شرط کرد که خود ماهیت شرط، اصلا شرط ماهیتش ماهیت التزام در ضمن التزام دیگره و عنوانش هم این طوریه که اگر شرط از بین بره اونطور نیست که اون التزام اولم از بین بره. لذا شما در باب معاملات اگر تخلف شرط واقع شد غایت امر این است که خیار تخلف شرط پیدا می شود، اما معامله باطل نمیشه، معامله به قوت خودش باقیه و به اصطلاح مسئله شرط مسئله تعدد مطلوبه، یعنی مطلوبون فی ضمن مطلوب آخر. اما اگر این شرط تخلف شد، اگر رعایت نشد، اصل مسئله به هم نمیخوره. معاملن باشه با اینکه المؤمنون عند شروطهم داره و پشتوانه قوی داره، معذالک تخلف موجب بطلان معامله نخواهد بود. خب حالا اگر فرض کردیم در ما نحن فیه واضح چنین شرطی کرده، خب شما حالا اگر آمدید تخلف کردید در مواردی که باید کلمه ابتدا استعمال کنید، فرضاً کلمه من استعمال کردید، آیا باید بگیم استعمال باطله؟ و چرا باطله؟ مگر خلاف شرط رفتار کردن موجب بطلان میشه، موجب عدم صحت میشه؟ خب یک تخلفی هست، این تخلف نباید موجب بطلان استعمال در ما نحن فیه بشه، همونطوری که در باب معاملات موجب بطلان معامله نمیشه، با اینکه بایم خیلی قرص این شرط رو مطرح کرده، معذالک تخلفش لا یوجب البطلان. خب اینجام اگر تخلف شرط واضح تحقق پیدا کرد، ما چرا بگیم این استعمال باطله؟ حتی مقام این استعمال رو از استعمال مجازی هم پستر بدونیم، برای اینکه در استعمال مجازی استعمال صحیحه، منتها مجازه، مجاز که استعمال غلط که نیست، استعمال صحیح لکنه مجاز. حالا این اجمالش یه قدر توضیح بیشترش رو در خدشه به این احتمال دوم در جواب مرحوم آقای آخوند عرض میکنیم انشاءالله. این یک احتمال در جواب مرحوم آقای آخوند. احتمال دوم این است که بگیم نه، ایشون نمیخواد مسئله تعهد واضح و شرط واضح رو مطرح بکنه، نه اصلا مسئله به باب شرط ارتباطی نداره، به باب شروط مربوط نیست. پس چیه مسئله؟ مسئله اینه که این احتمال دقیق تر از اون حرف اوله، ولو اینکه از کلمات بعضی از محشین استفاده میشه که نظر مرحوم آقای آخوند همون احتمال اوله، لکن به نظر میاد که این احتمال دوم بیشتر مورد نظر مرحوم آقای آخوند بوده و اون اینه. واضح، خوب دقت کنید، ملاحظه کرده، دیده مفاهیم بینشون اختلاف وجود داره. یک سری مفاهیم وجود داره که اینها روی اصالتی که دارند اصلا نمیتونن به عنوان وصف کسی واقع بشوند، به عنوان حالت غیر واقع بشوند. مثل مفهوم انسان، مفهوم انسان یه مفهومی نیست که دیگه وصفاً للغیر و حالتاً للغیر باشه. انسان یه ماهیتیست، جنس و فصلی داره، ماهیت و وجودی داره، اصالت داره. خب اینجا واضح میاد لفظ انسان رو به عنوان وضعام موضوع لحام برای مفهوم انسان وضع میکنه، تردیدی هم نداره. اما وقتی که واضح در بین مفاهیم به مفهومی مثل ابتدا میرسه، ابتدا هم یکی از مفاهیمه، به اینجا که میرسه میبینه این مفهوم با مفهوم انسان فرق داره. چه فرقی درش وجود داره؟ فرقش اینه که این مفهوم دو نوع میشود لحاظ بشه و از نظر نیاز استعمالی هم هر دو نوعش مورد نیازه، نه فقط مسئله لحاظ باشه، نه از نظر نیاز استعمالی میبینه هر دو نوعش مورد نیازه. یک نوع این است که این مفهوم مستقلن ملاحظه بشود، هیچ گونه اضافه ای به غیر نداشته باشه، هیچ گونه وصفن و حالتن للغیر نباشه، میخواد خودشو ملاحظه بکنه، ابتدا رو در مقابل انتها ملاحظه بکنه، نه ابتدا مضاف به فلان و انتها مضاف به فلان، نه، نفس ابتدا در مقابل انتها. یک وقت نیاز استعمالی به همین کیفیته که این مفهوم را مستعمل در مقام استعمال میخواد مستقلن ملاحظه بکنه. یه وقتم نه، نمیخواد این را مستقلن ملاحظه بکنه، بلکه به عنوان اضافه به متعلق، به عنوان وصف برای سیر و به عنوان اضافه به بصره مستعمل میخواد این رو لحاظ بکنه، و الا روی مفهوم الابتدا مستقلن هیچ نظری نداره. واضح وقتی که به مفهوم ابتدا میرسه و میبینه این مفهوم قابل دو نوع لحاظه و از نظر نیاز استعمالی هم هر دو نوع نیاز وجود داره، برای مستعملین. میاد اینجوری میگه، میگه که من اسم ابتدا و لفظ ابتدا رو وضع کردم برای همین مفهوم، موضوع له همین مفهومه، اما در یک شرایط خاصی، در یک محدوده خاصی، و اون محدوده اونجایی است که نظر مستعمل در رابطه با این مفهوم یک نظر استقلالی باشه، یعنی در رابطه با نیاز اول. در این شرایط من لفظ ابتدا رو برای مفهوم الابتدا وضع کردم، و در شرایط دوم اونجایی که نظر مستعمل در رابطه با این مفهوم یک نظر عالی و عالی با الف و حالتن للغیر و وصفن للغیره، اونجا کلمه من رو برای همین مفهوم وضع کردم. پس هر دو موضوع لهشون مفهوم الابتدائه، هم لفظ الابتداء و هم کلمت و من، اما جاهاشون فرق میکنه، شرایطشون فرق میکنه. نه واضح چیزی شرط کرده باشه، واضح حد رو مشخص کرده، گفته در این محدوده لفظ الابتداء و در اون محدود لفظ من. اما در چی استعمال بشه؟ در مفهوم کلی ابتداء از نظر موضوع له و مستعمل و فی هیچ فرقی ندارند، اما در هر کدام در محدوده خاصی. این کلام مرحوم آقای آخوند رو در جواب از این قلت اینجوری کسی معنا بکنه، به نظر من بهتر از اون مسئله شرط و تعهد و امثال ذالکه و نحوه تعبیر مرحوم آقای آخوند هم در اینجا و هم در باب مشتق که به مناسبت بحث حروف رو مورد اشاره قرار میده، تعبیر ایشون اینه. عرض میشود که میفرماید اگر شما لفظ من رو به جای ابتدا استعمال کردید یا بالعکس، هازا لیس استعمالا فی غیر ما وضع له، فی یعنی مستعمل و فیش غیر ما وضع له نیست، پس چیه؟ بل هو استعمال به غیر ما وضع له. اختلافشون در کلمه فی و کلمه باس که استعمال من مکان اله یا بالعکس، این از نظر مستعمل و فی هیچ فرقی نمی کنه، لیکن این به غیر ما وضع علیه، یعنی به غیر اون نحویست که واضح وضع کرده. واضح ابتدا رو در یک محدوده و من رو در محدوده دیگری وضع کرده، شما میخوای من رو بیاری در محدوده ابتدا و یا ابتدا رو ببری در محدوده من. هازا استعمالون به غیر ما وضع علیه، یعنی به غیر کیفیتی که لفظ به اون کیفیت وضع شده که او عبارت از محدوده خاص و شرایط خاصه. اگر جواب مرحوم آقای آخوند رو اینجوری توجیه بکنیم این بهتر از اون حرف اوله، لکن در این حال اون اشکالی که ما عرض کردیم، اشکال سومی که الان به اون احتمال عرض شد، آیا به اینجا وارد نمیاد اون اشکال؟ میگیم خیلی خوب، این استعمال به غیر ما و زعلهه، شما دنبال این سقراط چی میخواهید بگید؟ میخواهید بگید استعمال به غیر ما و زعله باطلون؟ چون انگل این حرف رو میزد، واقعیت مسئلم اینه، این رو ما نمیتونیم انکار کنیم که استعمال ابتدا مکان من یا بالعکس باطله، از بطلانش نمیدونیم صرف نظر کنیم، لکن بحث این است که این بیان ایشون آیا میتونه اثبات بطلان استعمال رو هم بکنه؟ بگه حالا که استعمال به غیر ما و زعلهه، پس کبراش چیه؟ کبراش اینه استعمال به غیر ما و زعله باطله. میگیم چرا باطله؟ استعمال به غیر ما و زعله آیا مقامش پستره از استعمال فی غیر ما و زعلهه؟ شما خوب دقت بفرمایید، شما ببینید در باب استعاره و مجاز که خوب استعارم نوعیست از مجاز، منتها علاقش علاقه مشابهته، شما میایید کلمه اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنید، عقیده شما هم اینه، چون ما حالا بعدن انشاءالله به بحث مجازات که برسیم اصلا قبول نداریم که مجاز استعمال در غیر ما و زعله باشه، انشاءالله بحثشو بعد میکنیم، اما مشهور و خود مرحوم آقای آخوند میگن که مجاز و منه الاستعاره این استعمال فی غیر ما و زعلهه، شما لفظ اسد رو استعمال میکنید در رجل شجاع، اسد موضوع لهش حیوان مفترسه، معنای مجازی مستعمل و فیهش رجل شجاعه. خب یک کسی از شما نپرسید که آخه بین انسان و حیوان، بین انسان و اسد مگر مغایرت به نوع تحقق نداره؟ مگر شما نمیگید اسد و انسان متباین به ذاتن؟ مگر انواع هر جنس رو بینشون مسئله تباین شما مطرح نمی کنید؟ انسان و بقر متباینند. با اینکه اسد و رجل شجاع متباینند، اما وجود یک علاقه و اون علاقه مشابهت، اونم نه مشابهت فی جمیع الخصوصیات، مشابهت در شجاعت، همین مقدار ارتباط بین رجل شجاع و بین اسد این مجوز این شده که شما لفظ موضوع للاسد را در مباینش که عبارت از رجل شجاعه استعمال کنید، غایت الامر مجازن، اما استعمال مجاز که باطل نیست. این همه مجازات در لغت عرب وجود داره. کتابی به عنوان المجازات فی القرآن ظاهراً مرحوم سید رزی نوشته، یک کتاب قطور به عنوان المجازات فی القرآن. پس استعمال مجازی نه تنها باطل نیست، بلکه فصحا توجه کامل به استعمالات مجازی دارند. خب ما وقتی تحلیل میکنیم استعمال مجازی رو، میبینیم این با این همه مباینت ها، با این همه مغایرت ها، معذالک این استعمال به صرف وجود علاقه مشابهت، این استعمال مجازی مجوز پیدا میکنه و صحیح میشه. خب حالا میایم کلمه من و ابتدا رو میسنجیم، میگیم بابا اینا که اصلا موضوع و لهشون یکیه. شما که معتقدید از نظر موضوع و له هیچ فرقی بین ابتدا و من وجود نداره، استعمالشون هم در همون معنای موضوع و لهه. در تمام مراحل ثلاثه اینها اتحاد به تمام معنا دارن، فقط اختلافشون در محدوده وضعه. آیا این مجرد اختلاف در محدوده وضع سبب بطلان استعماله، یا اینکه اگر مقایسه کنیم اینجا رو با مسئله اسد و رجل شجاع، باید بگیم همونطوری که در اونجا استعمال صحیحه، اینجا به طریق اولا صحیحه، منتها شما اسمشو استعمال حقیقی نگذارید. شاید یک عد میشود عنوان سومی هم پیدا بشه، برزخ بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی، اما بالاخره نمیتونیم مقام این رو پستر از استعمال مجازی هم بدونیم، بگیم استعمال مجازی صحیح اما لفظ منو حق نداری جای ابتدا به کار ببری، این باطل. و چرا باطل؟ رو چه حسابی ما حکم به بطلان این معنا بکنیم، با اینکه اینها همه چیزشون با هم متحده، در مراحل ثلاثه بینشون اتحاد تحقق داره؟ لذا عمده اشکالی که به مرحوم های آخون چه روی این احتمال و چه روی همون احتمالی که قبلا گفتیم وارد می شود، عمده اشکال اینه که این استعمالن به غیر ما و زله رو قبول داریم، اما اذا کان الاستعمال به غیر ما و زله فل استعمال و باطلون، اینو شما از کجا میتونید ثابت بکنید؟ به چه مناسبت باطلون؟ پس در حقیقت نتیجه این میشه که راه حل و بیان مرحوم های آخون با توجه به این مسئله مسلم که استعمال من مکان ابتدا باطل و استعمال ابتدا مکان من باطل، این رو ما نمیتونیم درش هیچ مناقشه بکنیم، اما راهی رو که ایشون طی کردن ما رو به اینجا نمیرسانه و این نتیجه رو نمیدهد که استعمال هر یک مکان دیگری محکوم به بطلان باشه. یک دو تا اشکال دیگه به مرحوم آقای آخوند شده که اشکالها لطیفه و ما در اون دوره که بحث می کردیم ظاهراً اون دو تا اشکال رو پذیرفتیم، اما دقتی که کردیم به نظر هیچ کدومش وارد نیست به مرحوم آقای آخوند. این اشکالی که عرض کردیم وارد بود، این جای بحث نیست، اما دو تا اشکال دیگه شده. خوب دقت بفرمایید، اشکال ها عرض کردم لطیفه ولی درش یک مغالطه خیلی مخفی به کار رفته به نظر من. یک اشکال این که از کلام مرحوم آقای آخوند استفاده میشه که معنای اسمی یک معنای استقلالیه، مقصود به ذات، مقصود بالافاده است، اما معنای حرفی یک معنای تبعیه غیر مقصود به ذات و غیر مقصود به اصاله. اون وقت اشکال این است که این هر دو طرفش مورد نقضه، یعنی اینطور نیست که تمام معانی اسمیه مقصود به ذات و مقصود به اصاله باشه و از اون طرف هم اینطور نیست که تمامی معانی حرفیه غیر مقصود به ذات و غیر مقصود به افاده باشه. دو طرفش مسئله منتقضه و موارد نقص فراوان داره. اما در ناحیه اولش گفتند که ما مواردی داریم که اسم به کار رفته. اون روز عرض کردم که مقصود از اسم در اینجا اعم از فعله، نه اسم در مقابل فعل و حرف، و الا باید یه بحثی هم بشینیم داشته باشیم در فرق بین این دوتا و معانی افعال، پس چرا اونا رو بحث نکردیم؟ نه، اسم به معنای اعم از فعل در اینجا. گفتن ما یه مواردی داریم اسم به کار رفته در حالی که جنبه طریقیت داره نه جنبه موضوعیت. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه‌ای که در رابطه با طلوع فجر و جواز اکل و شرب تا طلوع فجر وارد شده، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. گفتن این یتبینه ای که در اینجا ذکر شده یعنی حتی تعلمه. تعلمه به چی؟ بالفجر، به طلوع الفجر. و علمی که در اینجا ذکر شده این جنبه طریقیت داره، یعنی علم موضوعیتی برش قائل نشدن در این آیه شریفه، بلکه عنوانش عنوان طریقیته. خب اگر چیزی عنوانش عنوان طریقیت شد، معناش این است که دیگه استقلالی براش قائل نیستند، اصالتی برای او قائل نیستند، بلکه اصالت برای اون ضد طریقه، نه اون چیزی که این طریق برای او قرار گرفته. پس چرا شما میگید که یتبینم که فعله؟ فعلم که همون معنای اسمی داره، باید مقصود به استقلال و مقصود به ذات باشه، در حالی که اینجا جنبه طریقیت داره و هیچ نظر استقلالی به این متعلق نیست. حالا جواب این رو ما عرض بکنیم، بعد بریم سراغ اون طرف قصه. جواب این دو جوابه. یک جوابش این است که اولا معلوم نیست که این حتی یتبین در آیه تبین طریقی باشه، بلکه همونطوری که امام بزرگوار مدظله العالی در یک رساله کوتاهی که در مسئله تعیین فجر مرقوم داشتند و در فتواشون هم روی این مسئله تأکید دارند، ایشون معتقدند که این یتبین در این آیه موضوعیت داره و کلمه من الفجر بیان خود این یتبینه و فجر عبارتون اخرای از تبینه، نه اینکه فجر یک واقعیت دیگری باشه که قد یتبین و قد لا یتبین. نه، اونجایی که لا یتبین فجری وجود نداره. لذاست که ایشون در شبهایی که در آخر شب ماه وجود داره یا در شبهایی که ابر وجود داره و این مسئله تبین لا محاله دیرتر واقع میشه، ایشون میگن همون دیرتر فجر واقع میشود. واقع فجر همونه. واقع فجر این است که از شب 13 تا شب 24 تا 20 دقیقه یک ربع به تفاوت شبها واقعش تأخیر داره، والا اگر تبین جنبه طریقیت می داشت، خب فجر واقعیتی بود که نباید در این فاصله این مقدار اختلاف تحقق پیدا بکنه. لذاست که یک احتمال داره که این یتبین همونطوری که ایشون در اون رساله پافشاری دارن، تبینش تبین موضوعی باشه، که البته تحقیق این مسئله رم باید در فقه در مسئله اوقات ملاحظه کرد. لکن خب این یه احتمالی است که ایشون هم فرمودند. لکن حالا ما فرض کنیم که مسئله اینطور نباشه، تبین طریقی باشه. خب تبین وقتی که طریقی شد، لازمه طریقیت چیه؟ مثال دیگری من بزنم که برای شما روشن‌تر کنه مسئله رو. شما در باب قطعی که موضوع قرار میگیره اذا قطعت به وجوب شیئن تصدق به درهمه. خوب دقت بفرمایید، در باب قطع موضوعی شما میایید این حرف رو میزنید، میگید یک وقت قطع را بما انه طریقون در موضوع اخذ میکنند، با اینکه قطع طریقیه لکن در موضوع اخذ شده. قطع طریقی در موضوع دخالت داره، اما یه وقتم نه، قطع به ما انه صفتون و حالتون نفسانیتون مخصوصه در موضوع اخذ میشه. خب سوال اینه، اونجایی که قطع بما انه طریقون در موضوع اخذ میشه، شما بین این طریقیت و موضوعیت چجوری جمع کردید؟ میایید اینجوری جمع میکنید، میگه چه منافاتی داره؟ قطع طریقا ملاحظه شده، ولی از نظر ترتب این حکم و مدخلیتش در این حکم این موضوعیت داره. یعنی تا قطع به وجوب حاصل نشه وجوب تصدق تحقق نداره. قطع به وجوب که حاصل شد وجوب تصدق تحقق پیدا میکنه. در حقیقت متکلم وقتی که میگه اذا قطعت، این کلمه قطعت رو معناشو استقلالا ملاحظه کرده، ولی در رابطه با اون متعلق جنبه طریقیتش دخالت داره و اینا منافات نداره. هر کجا که پای طریقیت در کار آمد معناش نیست که این استقلالش رو از دست بده. در این آیه شریفه روی همون معنایی که معروف از این آیه شریفه می کنند، یتبین طریقیت داره، اما در عین اینکه طریقیت داره وقتی که این لفظ یتبین رو میخواد در معنای خودش استعمال بکنه، آیا در این استعمال معنای تبین رو مستقلا ملاحظه نکرده؟ به عبارت دیگر مدخلیت در حکم یک حسابه، استعمال یک حساب دیگریه. وقتی میخواد کلمه یتبین رو استعمال بکنه ولو اینکه برای این تبین هم هیچ موضوعیتی قائل نشده، اما این کلمه یتبین از نظر استعمال با کلمه کلو و اشربو چه فرق میکنه؟ کلو و اشربو هر کدام معناش مستقلا ملاحظه شده، یتبین هم مستقلا ملاحظه شده، لکن این استقلال استقلال مربوطه به استعماله، نه مربوطه به مدخلیتش در موضوع و در حکم. مدخلیتش در حکم طریقیت داره، اما در مقام استعمال استقلال داره. مرحوم آیا آخوندم اینو میخواد بگه، مرحوم آیا آخوندم مقام استعمال رو روی او تکیه کرده و انگوش گذاشته، او چی کار داره به این که نحوه دخالتش در حکم به نحوه طریقیت یا موضوعیته؟ اون یه بحث دیگریه. از نظر استعمال وقتی میخواسته یتبین رو استعمال بکنه، معنای تبین رو مستقلن ملاحظه کرده، لفظ یتبین در این معنای مستقل استعمال شده. اما نحوه دخالت این معنا در حکم به نحوه طریقیت باش، او چه ارتباطی به این معنا داره؟ مثل اون مثال وقتی که میگه اذا قطعت، این کلمه قطعت رو وقتی که در معنای قطع استعمال میکنه، آیا قطع رو مستقلا ملاحظه نکرده؟ وقتی میگه اذا قطعت، قطع رو ملاحظه نکرده؟ استعمال در معنا ربطی به طریقیت و موضوعیت نمیتواند داشته باشد، تا اون اشکال دومی که شده.